گوش میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنجشنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیری است در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همینجا نگهدار، من پیاده می شوم.
سلام به همگی، با ایستگاه پنجشنبه با شما هستیم. من فرشید منافی هستم، تا ساعت 7 به صورت زنده از رادیو فردا همراه شما. امیدوارم هر جایی که هستین خوب باشین. فردا جمعه، میدونید که 16 آذر و روز دانشجو، و در حالی که دو سه روز توی چند تا از دانشگاه ایران مثل دانشگاه امیرکبیر تهران و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشجوها در حال کشتی گرفتن با گروه‌های دانشجویی اهل فشار هستند تا یه مراسم ساده برگزار کنن، شیخ حسن روحانی تشریفش رو برد سمنان و اونجا گفت که خیلی به زندانی کردن دانشجوها اعتراض داره و به وزیر علوم هم یه چیزایی گفت در این باره.
این آقای غلامی اینجا نشسته، من بارها در هیئت دولت به ایشون گفتم در برابر مواردی که به بهانه‌های دانشجو رو میبرن زندان ایستادگی کن.
آخ دیدین چه صلابتی داشت رئیس جمهور مملکت؟ اصلا آدم غالب توی میکنه از این همه جدیت ایشون. دیدین مثلا میرن دیدنی، مثلا دیدین چه جوریه دیگه، به بچه کوچولوی خانواده دستش میکنه تو شیرینی شکلاتای باباش برای خالی نبودن عریضه، این که مثلا نگن اینا چقدر به تربیت بچهشون بی توجهن، خیلی فرمالیته به بچه میگه پسرم نکن نخور، با صورت نرو تو شیرینی، اون شکلاتا همش مال تو نیست که یه دونه بسه، بزال شب بریم خونه خدمتت میرسم. بعدم یه لبخند مثلا به میزبان میزن، بچهای این دور زمونن دیگه، همه هم میدونن اینا همش فرمالیت هست، بچه کار خودش میکنه. الان این لحن شیخ حسن هم دقیقاً همینجوری بود در برابر وزیر علومش، تو این مایه ها بود. غلامی دانشجو رو نذار ببرن نذار بگی دیدی بی تربیت، بذار شب بریم هیئت دولت بهت میگم. آخرش هم به جمع شنونده ها مثلا تو سخنرانیش میگه وزیرای این دور زمونن دی ببینید تو خدمت، مثلا اینطوریه. حالا تازه مهمتر از این برخورد شلوول این نکته است که خب داداش تو میخوای مثلا غرم بزنی باید به نهادهای امنیتی مثلا بزنی دیگه، باید به اونا فرمایش کنی که این کارا چیه میکنن، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، چه میدونم، نه اینکه جرأت داری به اینا بگو چرا با دانشجوها اینجوری برخورد میکنن؟ جرأت داری؟ نداری دیگه. به هر حال دانشجوها مثلا تو همون دانشگاه امیرکبیر مثل رئیس جمهور مملکت شلوار رفته نبودن البته و اینجوری مطالباتشون رو بیان کردن. البته با همه این بگیر و ببنده ها و اعترافی که خود رئیس جمهور مملکت درباره زندانی شدن دانشجوها میکنه، بعد یهو تو همون سخنرانی دیروزش فهم میکنین چی گفته؟ جمله فرمودنیشون، الان من جملهش رو میخونم عینن، فرمودن معمولا دانشگاه های کشور ما از آزادترین دانشگاه ها از نظر بیان نقد هستند و دانشجویان خیلی راحت نظرات خود را مطرح میکنند. اینجاست که باید گفت حاجی مازا فازا کلن، یعنی فاز چیه تو؟ یعنی چی این جمله رو میگی آخه؟ البته از نظر از یه نظر بخوای فکر کنی درسته ها، یه جوری بخوای نگاه، یعنی خب دانشجوها آزادن حرفشون رو بزنن، ولی از اونور نهادهای امنیتی هم آزادن بگیرنشون ببرنشون. پس میشه نتیجه گرفت آزادی تو مملکت به خصوص دانشگاه ها و به خصوص دانشگاه آزاد بیداد میکنه، یه آزاده دیگه. خلاصه که دوستان تو روزایی هستیم که دانشجوها برای بیان مطالباتشون حتی تو روزی که اسمشون روشه مشکلات اساسی دارن، از اون بر کارگرها برای گرفتن حقوق پرداخت نشده شون به خاطر اعتراض به ظلمی که بهشون شده کتک میخورن و زندان میرن، معلم ها و کامیوندار ها و کشاورزا هم انقدر بهشون فشار اومده که دیگه حتی خطر بازداشت و دستگیری رو هم به جون میخرن، ولی مسئولین کشور هنوز ترجیح میدن باور نکنن که چه اتفاقی زیر پوست شهرها و روستاهای ایران داره میفته و خودشونو به ندیدن شعله های زیر خاکستر میزنن. باشه، همه هستیم تا ببینیم نتیجه این ندیدن و نفهمیدن چی میشه. بیا بنشین با مردم مدارا
فرشید. من
سلام علیکم.
یک از همه آدمایی هم که الان دارم توی ایران کار میکنم و به مهاجرت فکر میکنم. چیزی هم که منو سوق میده به سمت مهاجرت اینه که وقتی که شما جیبت خالیه، هیچ تعلق خاطری به خاک کشورت، به ملیتی که داری واقعا نداری. کم کم حالا بحث باورهای دینی رو بخوام در نظر بگیریم یا اعتقادات هر کسی، کم کم همه توی نسلی که ما هستیم در 60 همش داره رنگ میبازه. من دکترای مخابرات دارم، خانمم پزشکه، ولی با همه زحمتایی که میکشیم بازم 8مون گره 9مونه. فکر نمیکنم اونجا بخواد شرایطم بدتر از این بشه.
بله خیلی ممنونم مهندس. با این هفته موضوع راجع به مهاجرته، برای همین خب تماسامون هم راجع به همینه، ولی خواهشن شما دیگه نرین. یعنی دکترا و مهندسا اگه همشون برن دیگه خب مملکت میمونه با یه تعدادی 30 کیلو دیپلمه و دکتر مهندسای سهمیه‌ای دیگه. اون وقت دیگه هیچ امیدی به بهتر شدن اوضاع نیستا. حالا دیگه هر جو خودتون سلام میدین. خانم دکتر هم سلام برسونین. خیلی متشکرم از تماس شما. من یه بار دیگه فقط سوالو خیلی سریع بگم برای اونایی که شاید نمیدونن یا نشنیدن، چون دیروز سوالو مطرح کردیم و گفتیم که ایرانی‌ها اصولاً عموماً به دو دسته تقسیم میشن، اونایی که مهاجرت کردن، اونایی که به مهاجرت فکر میکنن. و برای همین این هفته گفتیم که میخوایم از اونایی که دارن به مهاجرت فکر میکنن بپرسیم که فکراتون رو اسراف نکنین، با ما شریک بشین و به اون بگید که چه جوری فکر میکنید راجع به مهاجرت، اگه فکر میکنید چه فکری دارید، و به اونهایی هم که مهاجرت کردن و ساکن خارج محسوب میشن ازشون خواستیم که تجربیاتشون رو از زندگی و کار و مراحل جذب شدن تو جامعه جدید تو خارج با ما و با اونایی که تو فکر مهاجرتن در میون بذارن.
ایسکو همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن، فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم.
ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا.
سلام فرزاد.
سلام. آقا یه دقیقه حواس ما رو پرت نکنیم.
فرزاد چرا؟ داری هست اتم میشکافیم اگه. ببند یه دقیقه اون لپتاپ و برنامه شروع شده فرزاد.
آقا میدونم، بذار الان تموم میشه. یه دقیقه تو جلو پیشرفت منو نگیر لطفاً.
پیشرفت چیه؟ چی ضبط میکنی اینجا الان؟ بذار ببین این که چیه، یوتیوبه؟ چی داری ضبط میکنی؟
آقا میخوام پولدار شم. بذار تو حال خودم باشم. نمیخوام پاشم.
خب با نشال تتلو شده. ای از خودکارت چرا از خودکار مدادات چرا داری ویدیو میگیره؟ من نمیم چیکار داری میکنی؟
آقا نشنیدی تو مگه خبر رو؟
چی شده؟
یه بچه 7 ساله
خوب.
از یوتیوب 22 میلیون دلار درآمد داشته عزیز من.
جان من.
بله.
چیکار کرد انقدر پول در آورده؟ بچه 7 ساله جدی؟
بله 7 سالش بوده. کار خاصی که نکرده. اسباب بازیاشو برده نشون ملت داده.
خب.
بعد چون بچه بامزه‌ای بوده 17 میلیون فالوور پیدا کرده. یوتیوب هم بابت تبلیغات بهش پول داده. حالا تو بخند. بعضی شرکت‌های اسباب بازی فروشی هم بهش پول میدن براشون تبلیغ کنه.
خوش به حالش. خب چه رفتی به تو واسه همین داری خودکار مدادات و فیلم میگیری؟
نخند انقدر منو هرس نده. خب چیه مگه؟ منم وسایلمو نشون میدم. حالا 22 میلیون دلار نشو 200 دلار هم بدن خدا بده برکت.
عزیزم آخه تو با اون همه ریش و سیبیل و اینا که با اون کله نصف کچل و اینا، نه کودکی نه بانمکی. بعد تنها اسباب بازی دوران کودکیتون دفعه بهم گفته بودی، گفتی کش دور قوطی ماست بود سه تاشو می‌بستی سر تیرکم مگسی باش مردم آزاری کنی.
بله دیگه همین شماهایین که جلو پیشرفت و پولدار شدن ما رو می‌گیرین دوست عزیز. بعدش هم آقا کودک بودن اصلا مهم نی، میتونم کودک نمایی کنم.
آها
قلقلی رو یادت نی؟
چرا
200 سال نقش کودک داشت تو برنامه هم قناص. هر کی هم می‌دیدش میگفت الهی قلقلی کوچولو.
آخه تو داری خودکار مداداتو نشون میدی، به چه درد ملت می‌خوره؟ کودک نمایی هم که نمی‌کنی آخه.
خب می‌کنم این کارو، میرم یه جفت عروسک دارا و سارا جور میکنم میگیرم دستم. حل الان
فرزاد ببین تو اینجوری پولدار نمیشی. آقا اون پودره چیه میخوری صبح؟ اونو خوردی دوباره امروز؟ اونا روزایی که اونو میخوری من یه چیزیت میشه فکر کنم.
آقا تو چیکار به اون داری؟ تو جمع نفرست دیگه.
من خواهش میکنم بگو چیه. بهدونه است؟
نه حالا میگم بعدا به خود تنها میگم.
تخم شربتیه؟
نه آقا تخم شربت
خاک شیره. بگو دیگه
چیه. حالت خراب. You want to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not.
you were to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh.
جون عسل هستم، سبب مهاجرت هم به نظر من و به ایرانی حق داد بن که خیلی هاشون الان که اون تفتن یه زندگی نرمالی دارن با اون تلاشی که میکنن، با اون مقدار تلاش توی داخل ایران نمیتونن یه زندگی نرمال و حداقلی داشته باشن. اما اینم که بخواد فکر بکنن که الان اون ور پول کف زمین ریخته و اینو بعد برن جمعش کنن هم بله. تفکر اشتباهیه. روز خوبی داشته باشی فرشید جون، صدات برقرار،
صدای شما هم برقرار باشه. عسل خانم خیلی متشکرم از تماس شما با صدای مخملینتون، فدای شما. بعضی همونجوری که گفتی داره دیگه، فکر میکنم مثلا پول تو خارج ریخته همجوری زمین رو بعد برن جمع کنن اینا، ولی واقعیت اینه که تو خارج پول رو بعد از دهن خرس کشید بیرون. اگه پولم رو زمین یه وقت دیدین، یه وقت دیدین پول رو زمینه، شک نکنیم مثلا دوربین مخفی چیزیه، سرکاری یه چیزی هستی، یه نذارین جیبتون برین، فردا فیلمتون مثلا در میاد رو یوتیوب و اینا پر میشه، آبروتون میره. از ما گفتم بود. عسل خانم خیلی متشکرم از تماس شما، قربونتون برم. من دختر خانم آقا پسرا، این هفته آقای عباس علی کدخدایی سخنگوی توییتر باز شورای نگهبان رفته بود برنامه حالا خورشید رضا رشیدپور تو تلویزیون. آقا یه حرفای جالبی زد، اصلا ترکوند. گوش کنیم ببینیم چی گفته.
توییتر هستین شما بله. خود این توییتر ماجراییه، بالاخره استفاده بکنیم یا نکنیم از توییتر؟
خب به هر حال رسانه‌های جدید که اومده تأثیر خودش رو داره، محیط خودش رو داره، و من فکر میکنم دوستانی که میتونن وارد بشن با همین نیت پاکی که دارن خوبه که وارد بشن.
آخ 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 آخ، نیت یعنی اگه پاک باشه خوبه که دوستان وارد بشن. ایشون هم با نیت پاک وارد شدن احیانن. اصلا به نظر ما به جای فیلتر کردن توییتر، یه دونه نیت سنج باید سردر توییتر نصب کنن، هر کی میخواد وارد شه بر اساس نیتش بهش اجازه ورود بدن یا ندن. ادامهش هم گوش کنین.
توصیه‌تون اگه کسی میتونه استفاده کنه استفاده کنه.
حالا خب اگر کسی واقعا میتونه یک شبهه‌ای رو برطرف بکنه، یک اطلاع رسانی خوبی رو داشته باشه، چرا این کار نشه؟ این اتفاقا این کار
فیلتر شکن خوب میخواد قربان.
یه ما رو به فضای ممنوع وارد.
واقعا چقدر بامزه. سخنگوی شورای نگهبان میترسه راجب فیلتر شکر و این چیزا حرف بزنه، ما رو به فضای ممنوعه وارد نکنیم، موش بخورد تو رو. جالبه ایشون از خودش از فیلتر شکن استفاده میکنه دیگه. خب داره میره تو توییتر با چی میره پس؟ با فیلتر شکن میره، خودش داره استفاده میکنه، بعد حرف زدن ازش میشه فضای ممنوعه. نکنید این حرفا رو، نزنید. چی بگی آدم واقعا؟ این صحبت ها تو خود توییتر هم خیلی واکنش داشت. کاربری به نام علیرضا معزی نوشته بود پاسخ و لبخند کدخدایی در مورد استفاده از فیلتر شکن معانی زیادی داشت. یکی این که وقتی بدون درک دقیق از جامعه و با اهدافی سیاسی محدودیتی بزرگ وضع می‌کنیم، حتی سخنگوی نگهبانان قانون هم ناگزیر به تخلف می‌شود، هرچند با هشتگ نیت پاک. اسدالله امرایی هم نوشته بود آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان فرمودند هر کس نیت پاک دارد و میتواند وارد توییتر شود اشکالی ندارد. خب بفرمایید فیلتر را بردارن، نیت کنیم وارد شویم، انشالله خیر است. راست میگی دیگه. از نظر حکومت کار ظاهرن از محکمکاری اب نمی کنه، یعنی هم توییتر باید فیلتر بمونه، همین که اگه کسی خواست ازش استفاده کنه باید نصیحت بشه که با نیت پاک و درست استفاده کنه ازش. اینجوری دو تا فیلتر بغل هم گذاشتن که فضای توییتر فضای سالمی باقی بمونه دیگه. یعنی یه فیلتر فیزیکیه که رد شدن ازش بستگی به قدرت فیلتر شکن شما داره، یه دونه هم فیلتر وجدانیه که آقای کدخدایی در قالب توصیه اخلاقی مطرح کردن، همون نیت پاک و اینا هم دیگه بسته به وجدان اون کسی داره که میتونه از صد فیلتر اولی یعنی فیلتر شکن بگذره. ولی بازم به نظر ما برای محکم کاری بیشتر، مثلا بخوان محکم کاری بیشتر، چون دو تا است، یه فیلتر شکنه که بعد همه استفاده کنن، یه نیت پاک هم گفتیم، یه دومیه، سومیش هم یه فوش هم تاش بذارن، یعنی سه مرحله‌ای بشه دیگه. مثلا لعنت بر پدر و مادر کسی که از توییتر استفاده نادرست نماید. اینجوری کسی که مانع فیزیکی همون فیلترینگ رو رد کرد، در مرحله دوم هم روی وجدان خودش پا گذاشت، به توصیه های اخلاقی های کت خدایی گوش نداد، با نیت پاک وارد نشد، دیگه دفعه ممانه سوم با فوش مواجه میشه دیگه، یعنی تهدید و فحاشی با آبا اجداد در صورت استفاده نادرست، دیگه چیز دیگه نمیشه کاریش کرد. میشه تو این مرحله از آقای احمد خاتمی هم کمک گرفتا، ایشون خیلی میتونه کمک بزرگی باشن دیگه. اینجوری ایشالله کسی امکان و یا انگیزه ای برای استفاده نادرست از توییتر نخواهد داشت. دستشون هم درد نکنه، به لطف کردیم. Things I wanna say the most. Find a little bit as steady as I get close. Find a balance in the middle of the chaos. Semi-lost, semi-high, semi-never, demigod. I remember walking in the cold of November, hoping that I make it to the end of December. 27 years in the end of my mind, but holding to the thought of another time. But looking through the ways of the ones before me, looking through the path of the young and lonely. I don't wanna hear about what to do. I don't wanna do it just to do it for you. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to always feel, feel like I'm empty and there's nothing really real, real. I'm looking for a way out. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to never feel, feel like I'm good enough for anything that's real, real. I'm looking for a way out. I find out how to tell you how I wanna run away. I understand it always makes you feel a certain way. I find a balance in the middle of the chaos. Send me up, send me down, send me never, demigod. I remember walking in the heat of the summer, wide-eyed one with a mind full of wonder. 27 years and I've nothing to show. Falling from the dove to the dark of the crow. Looking through the ways of the ones before me. Looking through the path of the young and lonely. I don't wanna hear about what to do. No, I don't wanna do it just to do it for you. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to always feel, feel like I'm empty and there's nothing really real, real. I'm looking for a way out. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to never feel, feel like I'm good enough for anything that's real, real. I'm looking for a way. در مورد مهاجرت، این که من تو همین لحظه کلی هزینه کردم، دو تا نوبت سفارتامو کنسل کردم چون که وحشتناک ریجکت میکنن، تنها امیدمو به چند ماه دیگه موکول کردم. واسه تعلانم هم اینه که نه رو زمینم نه رو هوا، امیدوارم که درست شه، پام به اروپا برسه و خدا رو چه دیدی شاید بعد مدت ها اومدم رادیو فردا، فرم استخدام پر کردم، اکسپت شدم و همکارتون شدم. سوغاتی شما محفوظ فرشید جون. مرسی، سامی هستم. عین آقلا سوغاتی خوب اومدی. مرسی سامی جان، بیا دیگه، چرا که نه، بیا همین صندلی اضافه میکنیم، بذار جمع جورتر میشینیم دیگه، جا میشی دیگه، همه دور هم همینجوری تو استودیو جا میشیم، منتظریم ما، دیر نکنی یه وقت، قربونت. چه تولدی داریم فرزاد.
بله،
واروژان آذر ماهی بود دیگه.
درسته، واروژان 13 آذر توی خانواده ارمنی به دنیا آمد و جزء آهنگسازه بود که موسیقی پاپ رو متحول کرد.
موسیقی رو چجوری شروع کرد؟
پدر مادرشو که از دست میده، میسپرنش به مدرسه شبانه روزی ایتالیایی ها و همونجا خوندن دعا با پیانو به موسیقی علاقمندش میکنه و بعدن هم وارد مدرسه عالی موسیقی تهران میشه.
مثل این که 4 سالم با بورسیه رادیو تلویزیون رفته بود مدرسه عالی موسیقی آمریکا.
آره آره، اونجا تو رشته تنظیم آهنگ فارغ التحصیل شد و بعد که برگشت ایران تو خوزستان یه گروه جمعی، در واقع گروه آواز جمعی ارامنه رو رهبری میکرد. تا وقتی که اومد تهران و کار آهنگسازی رو به طور جدی ادامه داد.
اولین موسیقی فیلمی که ساختم جهنم سفید ساموئل خاچیکیان بود، درسته؟
آره، با اون کار موسیقی فیلمو شروع کرد، ولی اول این باری که اسمش توی تیتراژ به عنوان آهنگساز نوشته شد به خاطر موسیقی فیلم حسن کچل بود.
آها، واروژان موسیقی فیلم‌های زیادی رو ساخته، مثلا همسفر، کندو، ممل آمریکایی، علف‌های هرز.
بله، برای حدود 20 تا فیلم موسیقی مد ساخته و سال 51 جایزه بهترین موسیقی فیلم جشنواره سپاس رو برای فیلم صبح روز چهارم گرفت. موسیقی سریال سلطان صاحب قران هم کار واروژانه.
تو آهنگسازی ترانه هم خیلی پرکار بوده، کارهای موندگاری ساخته مثل بوی گندم داریوش، پوست شیر ابی، کمکم کنه گوگوش.
بله، و میگن که آخرین ترانه‌ای هم که کار کرده آهنگ اجازه داریوش بود و در طول ساخت موسیقی فیلم برفراز آسمان‌ها متاسفانه سکته میکنه و موسیقی این فیلم هم نیمه کاره میمونه.
یادش گرامی، بریم با هم آهنگ پل رو بشنویم با شعر ایرج جنتی عطایی و موسیقی واروجان و صدای خانم گوگوش.
برای خواب معصومانه عشق کمک کن، بستری از گل بسازی، برای کوچه شب هنگام وحشت کمک کن، با تن هم پل بسازی، کمک کن سایه بونی از ترانه برای خواب ابریشم بسازی، کمک کن با کلام عاشقانه برای زخم شب مرهم بسازی، بذار قسمت کنی تنهایی مونو میون سفره شب تو با باشه، باسه از خود گذشتن، بذار قسمت کنیم تنهاییمونو میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما گلی باشه، باسه از خود گذشتن.
شیر جان سلام.
سلام علیکم.
من خیلی به فکر مهاجرت هستم و میخوام از خلیج فارس برم به سمت کشورهای حاشیه، چون عمان، قطر. آها. چون اگه آینده اینطوری نامعلوم باشه، فقط این که آدمش هست، قایقش هم هست، فقط آبش خیلی شوره. اگه تونستی یه فکری به حال آبش بکن.
جان آب چی شوره؟ آب دریا؟ من میخوام شنا کنی تا اونجا قربون شکلت. شاید هم آب لوله کشی منظورت بود. آقا منظورتون رو واضح بگیم ما بفهمیم چه جوری مشکلتون رو حل کنیم دیگه. سوال داری از ما، فعلا مهاجرت نکن، شما دست نگه دار، بفهمیم مشکلت چیه، بعدا مشکلت رو حل کنیم. قربونت، خیلی متشکرم. نکنیم مهاجرت ها، واسه همونجا واسه هر جا هستی صبر کن. زمین کجه و اینا بودا، ایشون که میگه آب شوره، این مثل همون زمین کجه. حالا گفتم زمین کج، بله واقعا الان زمین ظاهرا خیلی کجه تو تهران، الان عرض میکنم از کجم اون برتره. ما تا حالا این همه بلای طبیعی و غیر طبیعی از زلزله و سیل و طوفان گرفته تا خود جمهوری اسلامی تو مملکتمون داشتیم، ولی الان این خبری که میخوام بگم خبر جدید نشریه علمی و معتبر نیچره. این دی نوبرش این خبر. آقا این نشریه بر اساس مطالعات ماهواره‌ای اعلام کرده تهران داره سالی 25 سانتی متر نشست میکنه. باورتون میشه؟ جدیه ها، دارم میگم این نشریه نیچر، این یه مطالعات ماهواره‌ایه، بر اساس مطالعات ماهواره‌ای نگفته سالی 25 سانتی متر میگه داره نشست میکنه. یعنی الان برید به خصوص تو جنوب استان تهران یه نقطه رو نشون کنید و یه سال دیگه برید سراغش، اونجا مثلا 25 سانتی متر رفته پایین‌تر. اینجوریه، یعنی اینو جلال خالق واقعا اگه اینجوریه، این دیگه واقعا نوبر خدا وکیلیا. تازه اعلام هم کردن که شکر خدا از این نظر تهران یکی از رکورددارها در دنیاست. میبینید دوباره یه فاکتور منفی پیدا شد که ما توش برای صدرنشینی داریم میجنگیم. علت این ماجرا هم طبق همین تحقیق از دست رفتن ذخایر آب‌های زیرزمینی و افزایش جمعیت توی تهرانه. من نمیدونم والا، یعنی اگه اینجوری حساب کنیم مثلا 10 سال دیگه تهران 2.5 متر رفته پایین، چه جوری میشه آخه؟ حالا خبر خوش دیگه هم اینه که به خاطر همین نشست‌ها و پوک شدن زیر تهران میگن خطر زلزله هم بیشتر میشه، چون اگه قرار بود مثلا زبون املال قبلا زلزله 6 ریشتری خطرناک باشه، با این وضعی که الان میگن میشه 5 ریشتر. حالا این زیبا نیست به نظرتون واقعا این خبر؟ یعنی چی آخه؟ یعنی اگه نظام مقدسمون رابطهش با دنیا این رابطه آدمیزاد بود، بعد اگه این همه پول و صرف موشک و اتم پتم نمی کرد و این همه ضررزا نبود، کلن میتونست از سالها پیش که محققین و کارشناسا در زمینه کم آبی و خشکسالی میزدن تو سر خودشون این روزا رو پیش بینی میکردن، یه فکری به حال این بدبختی ها بکنه. یعنی همون جوری که الان مثلا تو ژاپن 7 ریشتر زلزله میاد، فقط یه نفر خواب میپره، دو نفر اعصابشون خود میریزه به هم، ما هم تونسته بودیم برای این بحران یه فکری بکنیم، بعد این مردم انقدر بین بلاهای طبیعی و غیر طبیعی محاصره نمیشدن. خلاصه که دوستان بیشتر مواظب باشید، تا حالا دیگه از آسمون میبارید، تا حالا گفتم دیگه بلایای طبیعی و اینا، غیر طبیعی و این حرفا، این به بعد زاران قرار از زمینم بباره دیگه. مواظب باشه، گلوم خوش شد، من برم یه سر پیش شلمان یه چایی بزنم.
تهران 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 تهران، شهر رویای زیبا رویان، در چشم من یک رویایی، در قلب من یک دنیایی. شهر من تا عبد خدا نگهدار تو. تهران 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 تهران، شهر رویایی زیبا رویان، در چشم من یک رویایی، در قلب من یک دنیایی.
آقا شلمان، آقا شلمان چطوری؟ خوبی برادر؟ سلام علیکم.
آقا فرشید خیلی خوش آمدی برد. من خوبم، بریز نمیگی چای شلماندم و خوش عطر فرد اعلی بریز.
آخ آخ، بریز بریز آقا بریز که داری خوب میریز.
با چشم جازه بده من دفتان عزیزی.
به به، چیکار میکردی؟
خب این آقا خوشید من این چای بهانه بشه شما بیایی سری به من پیرمرد بده.
این حرفا چیه شلمان؟ اصلا به قول شاعر، یاد تو هر تنگ غروب تو قلب من میکوبه.
جان من آقا فرشید، راست میگی؟
بله، حالا نه هر تنگ غروب، ولی میخواستم بگم که یعنی دوست دارم آقا شلمان، دوست دارم.
قربان تو من
بله. قربونت
دارم جان قربان. بله، همین سرینم چای شلماندم خدمت شما. بفرمایید.
بله، چه بوی.
آقا فرشید، داشتم الان گوش میدادم، دیدم داشتی میگفتی تهران داره فرو میره و اینا.
آخ آره میبینی شلمان، به حق چیزای ندیده و نشنیده.
آقا دیگه، آقا فرشید، به قول شاعر بدینگونه است که یک مملکتی میماند و یک مملکتی فرو میرود. البته با نظر من این تهرانی ها نگران نباشن.
یعنی چی نگران نباشن؟ همش نگرانی شلمان
دیگه. آقا گیلان زمین تا جایی که توان داره به پناهندگان تهرانی کمک میکنه دیگه. بره
او باریکلا. یعنی دقیقاً چی کار میکنی؟
ببین آقا فرشید، ما به هر حال یک برنامه‌ای برای کنترل سیل مهاجرت برای پناهجویان تهرانی در نظر بگیفتیم، تا آن دست از پناهجویانی که شرایط لازم دارن در گیلان زمین آباد به زندگی خود به راحتی ادامه بدن.
ایول بابا، تریپ کانادا و استرالیا برداشتین. آره
نگو آقا فرشید، نگو، اونا از ما یاد گرفتن برد. چه حرفی میزنی؟
خب حالا چی هست شرایط پذیرش پناهجوتون؟ چیه
اولین شرط آقا فرشید؟ موفقیت در آزمونهای زبان گایلت یا گافل.
گایلت گافل
بله.
نام مثل آیلتس و تافل و اینا.
آن
خب چه جوریه امتحانش؟ مال گیلانه دیگه گاف گذاشته.
بله، عرضم به حضور شما که خود بنده از متقاضیان امتحان میگیرم در زمینی گیلینین لیسنینگ،
گیلینین
رایتینگ، گیلینین اسپیکینگ اند ریدینگ.
آها، خب مثلا ریدینگش چه جوریه بگو؟ ریدینگ یعنی خوندن دیگه.
آها، به این شکل که یک متن گیلانی ما میدیم به متقاضیان در عرض 3 دقیقه.
خب
باید بگن در متن بالا چوچار بخخورش چی گفت؟
چی بودین؟
ببین آفرشی شما معلوم آماده نیستی برای امتحان دیگه. ببین
معلومه نیستن. خب چی بود و چوچار خخور چی بود؟
خب اونو من بیا نمیفهمم که کارت تدریس خصوصی منه.
خیلی ممنونم.
خاصی تماس بگیر با هم بیرون قرار بذاریم من تو رو یاد بدم. خب آقا همه رو میگم بده.
خیلی ممنونم. آقا حالا بر فرض یکی اومد امتحان زبان داد.
خب
دیگه شرایطتون دیگه چیه؟ یعنی چه جوریه داستان؟
حداقل مدرک تحصیلی فوق لیسانس آقا خوشی.
او ماشاءالله خوششتام هستی ها. شلمان چه خبره؟
زندگی در کشور پیشرفته نیاز به حداقل های هم داره دیگه برادر. همینجوری الکی که نمیشه که.
خب یعنی بعد کار میدید بله. مثلا به کسایی که میان اونجا کارم میدید.
خب دیگه اینا باید بیان دم دست نیتیو گیلنینز کار بکنن، شاگردی بکنن کنار این نیتیو گیلنین.
آها نیتیو
مدارج ترقی رو طی بکنن.
خب
و یه روزی بتونن مثل یه گیلنین واقعی در خدمت جامعه باشن.
آها بعد آقا شلمون مدارک دیگه چه چیزایی لازمه؟ مدارک چی باید داشته باشن؟
مدارک هر چی داشته باشن این خوبه، ولی کمبود مدرک رو میتونن با پرداخت بیشتر عشان جبران بکنن.
پولم یعنی باید بدن؟
نه پس ماچ باید بدن آقا. آهن دبرر پس چی؟ حداقل مبلغ پرداختی هم برای پناهجویان تهرانی 100 میلیون تومانه. هر 100 میلیون تومان اضافی هم یک امتیاز اضافه میشه برای اونا.
بعد یعنی این پولو باید بدم به شما؟
بله، این پول به صورت امانت در صندوق حفاظت از کیان گیلان زمین باقی میمانه تا وقتی اینا شهروندی گیلان زمین رو به دست بیارن.
شلمان این چه بساطی رو انداختی؟ با گرفتی منو. دوباره راه افتادی.
بیا کار خیر بکن. داریم به انسان‌های گرفتار کمک می‌کنیم آقا فرشید. مگه نگفتی تهران داره فرو میره؟ آ متوجه نیستی شما؟
خیلی هم خسته نباشین. کمکتون منو کشته واقعا.
آقا فرشید من چون به شخص شما علاقه‌مند هستم.
خب
اگه خواستی شما بیا با شما ارزان‌ترم حساب می‌کنم.
آ قربون دستت.
امتحان گافل تو اگرم خواستی یه جوری با هم جابجا می‌کنیم دیگه برادر. اون من ردیفه. اون
نه من گایل می‌خوام. قربونت برم من خوبم آه. ممنون دیگه آقا تو هم به کارت برس شلمان آقا. اینقدر از این قدرت تخیلت کار نکش به نظرم.
باشه برو ولی بهش فکر بکنه آقا فرشید.
باشه قربونت مرسی از چایی ممنونم خیلی حال داد چسبید ما رفتیم.
تصور کن من و شما با هم در گیلان زمین.
قربونت برم آه. خدا حافظت. خدا
شکر باید اصلا من ننم از جوانان دور زمان محبت و عاطفه و عشق خالی نی ببره. اصلا نگاه نکنه اصلا گوشه و بیرون گرفتاری بباشه من هم گوشورم.
چه حال می حالای سیمان جانای، چه سر می بالای سیمان جانای، حیطی واسه من لجام باشم، لنگ رود باشم، دینم آم باشم، حتی تو با مام بیز بیلی، تو با مامی پالی. به منی میپالی به ایز پیلی خیلی باز خیلی پامو چل بیبی مای سبز سر یا بنفش چشم بر شما از تو روشن بو یار گیل از تو روشن میری یار حیطی واسه من لجام باشم لنگ رود باشم دیلم آم باشم حتی تو با مام به ایز پیلی تو با مامی پلی منو تو یاروی بین کوبین چمین جاد عشید سوبین هی هم خانه بیندم ساز بیمی هم راز بیمی سر به ناز بیمی شان رو نشانیم بول بولای دهیمی سسو بولای
سسو گلای
سلام فرشید جون.
سلام.
مهاجرت یه مسئله کاملا شخصیه.
بله.
به هیچ کسی نمیتونه راجع به کسی دیگه نظر بده که این چرا رفت، این چرا برگشت، این چرا موند، این چرا نموند.
بله.
این مسئله خوبیه برای ما ایرانی ها که راجع به همه چی دوست داریم اظهار نظر بکنیم. مواظب خودت باش. شراگیم هستم قربونت.
شراگیم کی بودی تو؟ شراگیم ما که نیستی. مرسی از تماست، ثوابم کردی. به هر حال اسمتون میگی شراگیم، یادی هم از شراگیم خودمون کردیم. تک و تنها بند خدا افتاده بر خودش اونجا تو گوشه و ترکیهش که به یاد اون طفل معصوم نیست.
هی خدا بهش فکر میکنم جیگرم کباب میشه. شراگیم خوبی؟ صف بشین صف بشین.
نه صف نشین، یعنی شل بشین، شاید رفتی مهاجرت کردی به جای بهتری مثلا. شل کن شل کن. یادتونه قبلا سالها پیش زمان پخش بعضی از سریالای تلویزیونی مشکل ترافیک شهرهای بزرگ حل میشد، از بس ملت میشستن تو خونه تا مثلا فلان سریالو از دست ندن یه وقت ببینن و اینا. الان ظاهرا دیگه از این خبرا نیست. حالا اون روزا ظاهرا به خاطرات پیوسته، یعنی شبکه‌های ددمنش ماهواره‌ای و اینترنت از یه طرف، مهمتر از اون افت برنامه‌های تولیدی سازمان عجز طویل صدا و سیما از طرف دیگه، باعث شده اون ممه رو لولوچی
بگید
ببره یا بخوره، نمیدونم، بسیاری به لولوش داره دید. حالا ظاهرا آقای رئیس صدا و سیما اعتقادی به این حرفا نداره، چون اخیرا چند وقت پیش اومده گفته رادیو تلویزیون 80% مخاطب و فضای مجازی 20% مخاطب داره. حالا من نمیدونم ایشون از بین خودشون و فک و فامیل آمار گرفتن یا از بین کارمندای صدا و سیما که تو رو دروازه این جوابا رو بهشون دادن، نمیدونم، یا هم که رفتن زمان پخش مثلا فینال جام جهانی آمار بیننده در آوردن که اونم در نوع خودش کار جذابیه. ولی فقط خواستم بگم عزیزم عسکری جان، رئیس صدا و سیما، اون آمار درستی نیست. اون چیزی که شما گفتی، شما اگه از برنامه‌های تولیدیتون آمار گرفتین و یه همچین آماری در آوردین شرطه. یه برنامه 90 مثلا داره خوب کار میکنه، مردم دوستش دارن، که اونم غلام از سبا خودتون هی توسط برادر فروغی هی انگول میکنین و هی نمیدونم آقای فروغی رئیس شبکه 3 هی افتادید به جونش، هر چند هفته یه بار یه بامبولی سرش در میاره تو بالاخره عادلم قاطی کنه کلا قید کار کردن تو سازمانو بزنه. خلاصه که دوستان ما دو دسته مدیر داریم. یه دسته مدیرانی که واقع گرا هستن، دنبال ضعفای کارشونن تا برطرفشون کنن. دسته دیگه دسته آقای عسکری اینا و مشابهین داخلیشن که البته ماشاءالله کم هم نیستن دیگه، یعنی از معظم له گرفته تا رده‌های پایین‌تر همینجوری ریخته تو نظام. بیا جمع کن. اتفاقا صدا و سیما در همین راستا جدیدن با بازیگرا و سلبریتی‌هام در افتاده حسابی، جوری که مثلا همین چند وقت پیش جدولی رو تو برنامه 23 اومدن نشون دادن و پخش کردن که توش هنرمندایی ردیف شده بودن که دو تابعیتی هستن، یا بیرون از ایران زندگی میکنن یا بچه‌هاشون بیرون از ایران به دنیا اومدن. انتشار این جدول و پخشش از برنامه‌های سیما مثلا واکنش اینطوری فریبرز عربنیا رو در پی داشت.
فهرستی چاپ شده با نام سلبریتی های دو تابعیتی، بنده رو هم افتخار کردن به عنوان اسم اول نشوندن اون بالا. تلویزیون ملی جمهوری اسلامی هم بر اساس رویه همیشگیش سعی کرده اونهایی که محبوب مردمن تخریب بشن و اونهایی که کاری جز تخریب کشور ندارن و نفرت انگیز هستن رو محبوب دل مردم بکنه. هرچه پیش برید ضربه بیشتری خواهید خورد. تلویزیون چی ها کاری که دارید میکنید تولید برای 10-15% مردمه، اونها هم شما شناختن و اونها هم همیهنهای ما هستن. من هنوز دو تابعیتی نیستم و اگر بشم هم کار خلاف قانون نکردم و مسئله شخصی من به خودم مربوطه. شما بهتره از کارگرها، از معلمها، از همه هموطنهای زرش دیدمون گزارش تهیه کنید.
بله، ایشون گفت که کاری که تلویزیون چیها دارن میکنن فقط تولید برای 10-15% مردمه. آقای رئیس صدا و سیماشون گفته بودن 80% که چجوری بود؟ نمیدونم. صدای فریبرز عربنیا بود که دلپوری داشت. یا مثلا سام درخشانی هم توی مصاحبه این حرفا رو در رابطه با دو تابعیتی بودن خودش و فرزندش زده بود که بعداً توسط کاربران ارزشی و سربازان سلحشور سایبری نظام حسابی مورد نوازش قرار گرفت.
من اقامت کانادا رو دارم. برای من یک امکانی وجود داره مثل یک کادو دادن به بچه‌نه. مثل اینکه مثلا یه کادوی ارزشمندی تو روز اول بخوای به بچه‌ت بدی. اینکه تصمیمش در مورد اینکه استفاده بکنه از اون یا نکنه دیگه با خودشه. این امکان برای هر کسی وجود داشته باشه ممکن ازش استفاده کنه. بعضیا ممکنه نکنن. ولی من به عنوان یک امکان این شرایط رو ایجاد کردم که بچه من اگه در آینده خواست توی کشور دیگه تحصیل بکنه یا توی کشور دیگه زندگی بکنه بتونه این کارو بکنه. این به این معنا نیستش که من خودم ایران قبول ندارم. اگه اینجوری بود که خودم هم میرفتم. من چرا خودم تو ایران موندم؟ برای چی تو ایران اینقدر دوست دارم؟ مردم ایران رو دوست دارم.
بله، اینم نظرات صامد رخشانی در تلویزیون توی مصاحبه این حرف رو زده بود. به حال همونطوری که فریبرز عربنیا گفت، تصور مدیران سازمان فخیمه صدا و سیما از میزان مخاطبشون به نظرم اشکال داره، چون یا ریاضی بلد نیستن یا چشما گوشاشون مشکل داره. خلاصه که دوستان بدانید و آگاه باشید که آقای عسکری رئیس صدا و سیما معتقد از هر 10 نفرتون 8 نفر نشستین این چی برنامه‌های صدا و سیما رو می‌بینین، می‌شنوین، دنبال می‌کنین به شدت. اون 2 نفر هم احتمالاً از نظر آقای عسکری اینا مشتی خودفروخته منحرفن که سریال مثلا ترکیه بازگشت طغرل رو ترجیح میدن به تولیدات آقا عسکری اینا. گفتیم خلاصه آمار دستون باشه دیگه، اینجوریه.
Bastın dayanıma basma dedim, dönmek yok asla dedim. Sen yüzünü atma dedim, varsa getir dermanını. Koştum ekme hasta gibi, ezberledim yollarını. Kader mi rastlantını, kelepçeledi kollarını. Bastın da yarama basma dedim, dönmek yok asla dedim. Sen yüzünü asma dedim, varsa getir dermanını. Koştum ekme hasta gibi, ezberledim yollarını. Kader mi rastlantını, kelepçeledi kollarını. Yürü ya da koş, ne dolu ya da boş. Dağlara paralel denize yakamoz. Gece yere, göve, aya beni sol. Saçıma akı düşsüm içime dol. Uzak kendinden yol. Bul gel günden zor. Bugün korkarım yine dararım seni bulamam diye çok. Ara dur aynı yerde. Gez gör gönlüm, gez gör gönlüm. Çalsın sazlarım aşka gelir. Çalsın o darbuka aşka gelin. Pırra pa 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 pa.
سلام فرشید جان، خسته نباشید. ما کلن بچه هایی که بعد از پنجره بیرونی اومدیم مهاجرت رو نیمه گم شده خودمون میریم، همش دنبال مهاجرتیم تا این کامل بشیم. من اینجوری فکر میکنم و یکی از دلایل این که مردد هستیم صرفا خانواده هامونه و هیچ تعلق خاطری به وطن و خاک من نمیبینم تو خودم و دوستام. من برادر کوچیکه خانمی که الان اسمش نمیام از مرشهر تماس میگیره، شما صداش پخش میکنید، من اونم.
اسمشو نمیدونی بعد؟ برادر کوچیکشی داداش نلی بود احتمالاً. مرشهر، نلی از مرشهر دیگه. خوبی شما؟ نلی خانم خوبن؟ چه سعادتی بود به خدا. سلام برسونید. کلا خانوادگی همشو خیلی نایس و صمیمی و خونگرم و اینا. چند وقتی باباش هم زنگ میزنه احتمالاً. خیلی ممنونم. امیدوارم که هر جا هستین، هر جا میرین یا نمیرین، کلا همیشه آرامش و آسایش داشته باشین. مرسی از تماستون. میریم ما یه سری از کامنت های شما رو بخونیم الان.
بله، در فیسبوک منصور گفته که من تو هوای آلوده تهران رنگ دکتر و دارو رو ندیده بودم، اما از وقتی که مهاجرت کردم یه بند مریضم، یه پام بیمارستانه یه پام داروخانه. آب و هوای خوب بهم نساخته، مثل ماهی قرمز که از تنگ بندازیش تو آکواریوم ممکنه آب تصفیه شده و اکسیژن بهش نسازه و بمیره.
فاطمه تو اینستاگرام گفته اگه مملکت واقعا گل و بلبل بود تعداد مهاجرها انقدر نبود، از مهاجر پذیرم میشدیم. مملکتی که برامون ساختن از همه نظر با رویاهامون زمین تا آسمون فاصله داره، دیگه جای موندن نیست، ولی با این شرایط رفتنمون هم فقط یه رویاست.
ناهید نوشته بود که من ایتالیا زندگی میکنم و از اینکه تو ایران نیستم خیلی ناراحتم. دل من و اکثر خارج نشینا تو ایرانه. کاش که یه روزی برسه که مردم رابطهشون با هم خوب بشه و به هم بد نکنن و از نظر فرهنگی بشیم مثل بعضی از کشورها مثل سوئیس و دانمارک. به نظر من خارج فقط برای سفر خوبه. و مهدی دوباره در تلگرام گفته که 5 سال مهاجرت کردم استرالیا، شدم مسئول اطلاعات مهاجرت بقیه، یعنی همش ازم سوال میپرسن که چجوری میشه اومد بیرون از ایران. بابا من وکیل مهاجرت نیستم به خدا.
تولدش مبارک.
12 آذر تولد کوروش یغمایی، آهنگساز، خواننده، نوازنده و تنظیم کننده پاپ و راک ایرانی بود.
جالبه که کوروش یغمایی اول کارشو با موسیقی سنتی شروع کرده، با ساز سنتور.
بله، ولی بعدن گیتار یاد میگیره و توی 18 سالگی یه گروه راک تشکیل میده و یه مدت هم سرپرست گروه راک دانشگاهش بود و تو مسابقات هنری دانشگاه ایران بهترین رتبه رو برای دانشگاه ملی آورد.
از دانشگاه ملی لیسانس جامعه شناسی گرفت.
بله، و تو همون دوره هم بود که روی شعرهای مهدی اخوان لنگرودی آهنگ ساخت، آهنگهای مثل گل یخ و حجم خالی.
کوروش یغمایی بعد از انقلاب و بعد از 17 سال ممنوع الفعالیت بودن دوباره به بازار موسیقی برگشت، موفق شد کارهای دیگه‌ای منتشر کنه مثل سیب نقره‌ای، ماه و پلنگ، کابوس، آرایش خورشید، تفنگ دست نقره و موسیقی فیلم گرگ‌های گرسنه.
سال 2009 کمپانی ناو اگین یه آلبوم به اسم زنجیر خودتو بباف توی امریکا منتشر کرد با 15 تا آهنگ از موسیقیدان‌های راک سال 1968 تا 1974 که تنها نماینده از خاورمیانه کوروش یغمایی بود با آهنگ حجم خالی.
تو دلم شادی دیگه جا نداره، پیشگی تنهای ما رو نداره، غم و برپا میکنه دل بشکسته من، داره غوغا میکنه تن خسته من.
آلبوم مستقل کوروش به اسم بازگشت از لبی پرتگاه رو هم همین کمپانی ناو اگین سال 2011 منتشر کرد.
نشریه و وبسایت رولینگ استون از 4 ستاره 3 ستاره به این آلبوم داد. نشریه معتبر موجو هم به عنوان بهترین آلبوم ماه جهان معرفیش کرد و بهش امتیاز کامل داد.
کوروش یغمایی به جز خودش برای خواننده‌های شناخته شده دیگه هم آهنگ ساخته، مثل آهنگ کوچه شهر دل برای فریدون فروغی و خانه غم برای ویگن.
بله، و اینم اضافه کنیم که بچه‌های کوروش یعنی ساتکین، کامیل و کاوه هم هر سه موزیسین هستن.
بله، براش آرزوی سلامتی میکنیم و با هم گوش میدیم به گل یخ از کوروش یغمایی. تولدش هم مبارک.
بمیونه با تو چشم خون قشنگه دونه کرده، شب نموهای سیاهه چشمون سیاهت مثل شبهای منه، سیاهی های دو چشمت مثل غمهای منه، وقتی بغض از موجه هم پایین میاد بارون میشه میبره، دو تو چشمان بارونه شبونه کرده، بهار از افزای من پر زد و رد، گل یخ توی دلم جوونه کرده، تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم، اشکوفه توی این زمان نکرده، چی بخونم جوونیم رفت، صدام رفت،
توی دلم جمع نگم چی بخونم جوونیم رفت و صدام رفت دیگه گل از توی دلم جمع نگم